ساعت 9 بامداد این صدای رادیو فرداست. عاملان بمبگذاری بیروت خواهان فاصله گرفتن لبنانی ها از مناطق تحت نفوذ ایران شدند. رئیس جمهوری موقت مصر انتقادات بین المللی از شدت عمل نیروهای امنیتی این کشور را رد کرد. شورای امنیت مصری ها را به خیشتنداری فراخواند. روز بخیر شنوندگان گرامی. الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. گروهی که خود را عامل بمب‌گذاری روز پنجشنبه بیروت معرفی کرده است میگوید لبنانی‌ها برای اینکه آسیب نبینند باید از مناطق تحت نفوذ ایران در این کشور دور شوند. به گزارش رویترز، گروه موسوم به سپاهیان عایشه ام المؤمنین در پیام ویدیویی که منتشر کرده است با پذیرش مسئولیت بمب‌گذاری عصر پنجشنبه در زیاهیه، منطقه تحت کنترل حزب الله، حسن نصرالله دبیر کل حزب حزب الله را عامل ایران و اسرائیل خوانده است. مردان مسلح حاضر در این پیام ویدیویی همچنین تهدید به انجام حملات بیشتری کردند. آخرین گزارش ها کیست؟ انفجار بمب در بیروت 20 کشته و 226 زخمی بر جای گذارده. شورای امنیت سازمان ملل این انفجار را محکوم کرده است. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر انتقادات بین المللی از عملکرد نیروهای امنیتی این کشور در خشونت‌های روز چهارشنبه قاهره را رد کرد. به گزارش رویترز، عدلی منصور روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت این انتقادات مبتنی بر واقعیت نیستند و می‌تواند باعث تخریب گروه‌های مسلح خشونت طلب شود. با پوزش از شما عزیزان، باعث ترغیب گروه‌های مسلح خشونت طلب شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با محکوم کردن رخدادهای روز چهارشنبه در مصر خواستار لغو وضعیت فوق‌العاده در این کشور شد و از لغو رزمایش نظامی مشترک با مصر خبر داد. از سوی دیگر اخوان المسلمین از طرفدارانش خواسته است امروز جمعه نیز بار دیگر در خیابان‌ها حاضر شوند و تظاهرات کنند. و ما فرصتی است که بریم و سری بزنیم به رسانه‌ها و مطبوعات خاورمیانه در گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری.
دیروز در جنوب بیروت در منطقه تحت کنترل حزب الله لبنان انفجاری رخ داد که توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرد. روزنامه‌های جهان عرب در مورد این انفجار چه گفتند؟
انفجار بزرگ و اگه نگیم بی سابقه کم سابقه بود در این منطقه. روزنامه الشرق الاوسط نگاه ویژه‌ای داشته به این انفجار و گفته که نشون داد امنیت حزب الله هم قابل نفوذ هست، چرا که منطقه‌ای که توش انفجار روی داد منطقه زاهیه یا همون حومه جنوبی بیروت هست که تحت کنترل حزب الله هست. 40 روز پیش تقریبا انفجاری در همین منطقه روی داد، برای همین حزب الله تدابیر امنیتی خودش رو شدت بخشید در این منطقه. حسن نصرالله هم صحبت کرد، در صحبت اخیرش اذعان کرد که امنیت این منطقه در برعهده حزب الله و البته نیروهای امنیتی هست و شبها هم خود گشت‌های حزب الله می‌ایستادن در منطقه و ماشین‌ها رو کنترل می‌کردن. با این وجود این انفجار روی داد، انفجاری بزرگ که معلوم نیست، هنوز آمار دقیق نیست در مورد تعداد تلفاتش. رسانه های لبنان از 20 کشته صحبت می کنن و نزدیک به 200 زخمی. اما روزنامه النهار لبنان یک فیلمی رو گذاشته از گروه مجهولیش، باید بگیم که بر عهده گرفته انفجار، و گروهی که خودش رو گردان های عایشه ام المؤمنین نامیده و گفته این انفجار به خاطر این بوده که حزب الله دخالت میکنه در مسائل داخلی سوریه و به رژیم بشار اسد کمک میکنه. روزنامه السفیر به موضع گیری ها و اتهام ها پرداخته. بسیار از مسئولین لبنان با وجود اینکه گروه بر عهده گرفته اسرائیل رو متهم دونستن در این انفجار، از جمله مروان شربل وزیر کشور که احتمال داده اسرائیل دست داشته باشه، و رهبر در روزهای لبنان آقای ولید جنبلات و البته رفیق سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان گفته میخوان فتنه مذهبی در لبنان به پا کنن با این انفجار، هر که بوده عاملش.
بسیار خوب، اما سریع هم به مصر بزنیم. ایلیا، در مصر صحبت از حمام خون و کشتار جمعی و وضعیت اضطراری مطرح است در روزهای گذشته، اما هواداران آقای محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده همچنان اعلام کردند که اعتراضهای خودشون رو ادامه میدن. مطبوعات جهان عرب چه نگاهی به مصر داشتند؟
با وجود اعلام وضعیت اضطراری و همچنین قانون منع آماده شد در شب، اما باز هم فضای مصر پرتنش و بحرانی هست. روزنامه الاهرام به دستور اخیر وزارت کشور مصر اشاره کرده، فرمان داده به نیروهای امنیتی که اگر تظاهرکنندگان و معترضان به ساختمان‌ها و مراکز دولتی یا نظامی نزدیک شدن، نیروهای امنیتی باید از سلاح‌های جنگی و گلوله جنگی استفاده کنند برای مقابله با اونها. خب این فرمان وضعیت مصر رو بحرانی‌تر می‌کنه و احتمال خشونت‌ها رو هم بیشتر. اما روزنامه الحیات چند گزارش داشته درباره اوضاع مصر. یکی اوضاعی که الان هست و تعداد زیاد جنازه ها که در جاهای مختلف وجود داره و هنوز جواز دفن دریافت نکردن، چه در قصارخانه ها و چه در بعضی از مساجد، و گفته و این جنازه هایی که در مساجد هستن هنوز وارد آمار دولت نشدن. آماری که دولت اعلام کرده نزدیک 650 کشته به خاطر حوادث روز چهارشنبه و یورش نیروهای امنیتی برای پایان دادن به تحصن هواداران محمد مرسی رئیس جمهور سابق، و همچنین هشدار داده نسبت به اتفاقایی که امروز جمعه ممکن اتفاق بیفته، چرا که اخوان المسلمین، حزبی که محمد مرسی به اون منتسب است، دعوت به راهپیمایی کرده و گفته این نگرانی ها رو از خشونت های بیشتر زنده کرده و گفته مصر نفس های خودش رو حبس کرده.
گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، و اونها بررسی میکردن روزنامه های منطقه خاورمیانه رو. و اما شورای امنیت سازمان ملل پنج شنبه شب در نشست فوق‌العاده خود طرفای بحران در مصر را به حد اکثر خیشتنداری فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریا کریستینا پرسوال، نماینده آرژانتین در سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت، پس از پایان این نشست گفت 15 عضو شورای امنیت خواستار آشتی ملی در مصر شدند. فرانسه، بریتانیا و استرالیا پس از کشته شدن بیش از 600 نفر در درگیری‌های روز چهارشنبه در مصر، خواستار تشکیل نشست فوق‌العاده شورای امنیت شده بودند. و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه گفت وضعیت فوق‌العاده در مصر باید لغو شود و روند آشتی ملی آغاز شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد که این کشور تمرین نظامی با ارتش مصر را لغو می‌کند. ارتش مصر برای پایان دادن به تحصن و اعتراضات هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، با حمله ای به گفته رسانه‌های مختلف خشونت‌آمیز روز چهارشنبه صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. همکارم آزاده اسدی در مورد وضعیت فعلی در مصر با توجه به موضع‌گیری برخی کشورها از جمله آمریکا با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین سفارت ایران در مصر، گفتگو کرده که شرایط این کشور را دنبال می‌کند.
شرایط کنونی مصر شرایطی است که جامعه به شدت دو قطبی شده، دقیقا مشابه زمانی که دو قطبی شده بود در هنگامی که نظامیانی مثل آقای حسنی مبارک در قدرت بودند و نیروهای اپوزیسیون در برابرشون قرار گرفته بودند. الان همون شرایط دو قطبی مجددا تکرار شده، با شرایط مشابه دوباره نظامی ها در قدرت هستند. اگر نگیم عامه مردم، دست کم بخشی از جامعه که طرفداران اخوان المسلمین هستند، در برابرشون قرار گرفت. و این وضعیت دو قطبی چنانچه به نفع یکی از طرفین تمام نشه و دو طرف بخوان استکاک ایجاد بکنن، چه بسا در نهایت منتهی به جنگ داخلی مشابه آن وضعیتی که ما در سوریه بشود. فکر میکنم منطقه رو به شدت مورد تنش قرار خواهد داد، روابطش با اسرائیل مسئله دار میشه و احتمال این داره که اساساً یک آتشی به سرتاسر خاورمیانه بیفته.
شما آقای علیزاده اشاره کردید به مشابه بودن شرایط فعلی به زمان حسنی مبارک و اوضاع نابسامان اون دوره، اما به هر حال اون دوره منتهی شد به چیزی که به هر حال به اون بهار عربی گفته میشه و تغییر و تحولی که در مصر دست کم ما برای یک سال شاهدش بودیم. با توجه به چنین شرایطی شما فکر میکنید چه اتفاقی بیفته؟
پیشبینیش کمی دشوار هست. دست کم ایالات متحده رئیس جمهورش موضع‌گیری شدیدی کرده، اتحادیه اروپا همچنین، حتی از ایران هم مثلا میبینیم که مواضع بسیار شدیدی گرفتن. الان قطر هم این شرایط و این کشتار رو توبیخ کرده، تقبیح کرده
به نیابت از اتحادیه عرب.
بله، و بنابر این احتمال وجود داره که اگر فشارها سنگین بشه بر دولت کودتایی نظامی گران، پا پس بکشن، همونطور که آقای حسنی مبارک مجبور شد پا پس بکشه. مصر کشوری هستش که با اتکا به کمک‌های میلیاردی آمریکا و با توجه به درآمدهای سنگینی از طریق توریسم و گردشگری کشور میچرخیده و همه اینها در شرایط فلج بودن واقع شده. پس بنابراین میشه احتمال داد که شرایط دو قطبی این گونه که امروز داریم صحبت میکنیم به این حالت پایدار باقی نمانه.
اخوان المسلمین گفته همچنان بر سر موضع هست و از هوادارانش هم خواسته که به تظاهرات ادامه بدن. در صورتی که موضع‌گیری اخوان المسلمین همین باشه و در هیچ شرایطی از موضع خودش کنار نکشه، چه شرایطی رو میشه در نظر گرفت؟
به گمان من مصر در شرایط آزمون بسیار سختی قرار گرفته که آیا جریان اسلامگرایانی که نماد اونها اخوان المسلمین هستن به طرف رادیکالیزه شدن خواهد رفت یا نه. منهای اینکه در مصر چه میگذره و نتیجه به کجا منتهی خواهد شد، بایستی شاهد این باشیم که این عقلانیت در اسلامگرایان مصر به ویژه اخوانی ها وجود داره که فرمان مقاتله و جنگ و خونریزی ندهند، بلکه فقط در موضع مظلومیت واقع بشن، خسارت جانی و مالی بدهند و بر این مبنا اگر همین مسیر رو برن طبیعتاً نظر جامعه جهانی و مردم خودشون رو خودشون معطوف خواهند کرد و چه بسا ورق به نفع اینها برگرده.
مصر در کانون توجه رسانه‌های جهان. مصر در شرایط آزمون سختی قرار دارد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین سفارت ایران در مصر می گفت. با دیدگاه او آشنا می شدید. در گفتگوی بود با آزاده اسدی از رادیو فردا. و اما نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفتکش هندی را که حامل نفت عراق در آبهای خلیج فارس بود توقیف کرد. بشنویم از حسین قویمی.
روزنامه تایمز هند روز پنجشنبه با استناد به یک منبع آگاه نام نفتکش توقیف شده را امتی دشانتی معرفی کرده و گزارش داده است که مقصد نفتکش یاد شده هند بوده است. این منبع که نامی از وی برده نشده گفته است که نفتکش یاد شده عصر روز چهارشنبه در آبهای بین المللی توسط نیروهای سپاه پاسداران توقیف و مجبور به حرکت به سمت بندر عباس شده است. بر اساس این گزارش سپاه پاسداران گفته که نفتکش هندی به خاطر آلوده کردن آبهای خلیج فارس توقیف شده، اما منبع هندی به این روزنامه گفته است که استدلال ایران چندان منطقی به نظر نمی رسد. با این حال خبرگزاری فارس طی گزارشی از قول نیما پورنگ مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان محیط زیست از نشت نفتی کشتی هندی به خلیج فارس خبر داد و گفت این کشتی در حال حاضر در سواحل استان خوزستان در خورموسا متوقف شده و توسط کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی در حال بازرسی است. مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان محیط زیست افزود که تانکر یاد شده بخشی از نفت خود را حدود 30 مایلی شرق جزیره لاوان تخلیه کرده است که این امر موجب بروز لکه نفتی به طول حدود 10 مایل شده است. وی افزود این نفتکش از سوی کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی در حال بازرسی است تا در صورت اثبات جرم تدابیر مقتضی در راستای اخذ جریمه اتخاذ شود. اما روزنامه تایمز هند می نویسد که احتمالاً انگیزه سپاه برای توقیف نفتکش یاد شده قدرت نمایی و خاطر نشان کردن قدرت کنترل تردد نفتکش ها توسط ایران در خلیج فارس است. هند طی 4 ماه گذشته واردات نفت از ایران را بیش از 40% نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش داده است.
حسین قویمی گزارش میداد. عزیزان لحظاتی فرصت داریم، اجازه بدید که یادآوری کنم که امروز جمعه، یک روز تعطیل، یک روز خوب برای ارتباط با رادیو فرداست. نگید که حرفمون و صدامون به جایی نمیرسه. چی بگم، به کی بگم، از چی بگم که گوش شنوایی نیست؟ هست عزیزان، البته که صداتون به همه جا میرسه. کافیست که دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید و مطرح کردن اون رو با و به گوش میلیون ها شنونده رسوندن اون رو به عهده ما بگذارید در رادیو فردا. 20420-2211-2212 2211-2212